بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 174، صفحه 19. و اللام اما للجنس او للاستغراق و هما اندر تحقیق متلازمانی فی افادت الانحصار. دعای اول صحیفه با الحمدلله شروع شد و ما که شارح هستیم باید الحمدلله رو توضیح بدیم. سه تا یا چهار تا توضیح برای الحمدلله لازم. یکی توضیح حمد، یکی توضیح الف لام، یکی توضیح الله، اگر هم شد یکی توضیح لام لله. ولی برای توضیح لام لله ما مطلب مستقلی نمیاریم، در ضمن توضیح اون سه مطلب دیگر به توضیح لام هم میپردازیم، که لام یا لام غایته یا لام اختصاصی. ما هم دو توضیح دادیم، الان رسیدیم به بحث دوم که بحث درباره الف لام الحمد. الف لام رو می‌فرمان یا برای جنس یا برای استغراق. ولی برای هر کدوم که باشه انحصار رو میفهمونه، امانت که حمد منحصراً برای خداست، یا لعجل الله هست یا برای الله هست. حالا بستگی داره به این که اون لام لله رو چه لامی قرار بده، چه جنس، چه این الف لام رو جنس بگیم چه استغراق بگیم، هست رو افاده میکنه. چون جنس باشد یعنی جنس هم، استغراق باشد یعنی تمام همتها. خب وقتی بگیم جنس هم یا بگیم تمام همتها مال خداست، انحصار رو فهموندیم، یعنی فهموندیم که هم برای موجودی دیگر نیست، همه همتها مال خداست. حالا به افاده الف لام کاری نداریم، آیا واقعا هم منحصر در خداست؟ این الف لام انحصار رو میفهمونه، چه الف لام جنس باشه چه الف لام استغراق باشه، ولی آیا واقعا هم منحصران مال خداست؟ جواب میدن که تمام موجودات با تمام زبان‌ها خدا را حمد می‌کنند. این مفادش همون استغراقی است که گفتیم، یا مفادش همون جنسی است که گفتیم. جنس موجودات یا تمام موجودات با تمام زبان‌ها در تمام حالات خدا را حمد می‌کنند. هم همه موجودات، هم با همه زبان‌ها، هم در همه حالات. این همه حالات رو توجه داشته باشید، بعدم دوباره برمیگردم و توضیحش میدم. چطور حمد میکنن؟ حمد غریزی و طبیعی، اینو قبلا گفتیم. معنای واقعی حمد اظهار کمالات محمود است و همه موجودات با وجودشون با کمالاتشون کمالات واجب تعالی رو که خالقشون اظهار میکنن. پس همشون اظهار کمالات محمود رو دارن، به طور طبیعی، به طور تکوینی، به طور غریزی حمد میکنن خدا را، یعنی اظهار میکنن کمالات الله. هم با لسان قولی هم با لسان حالی، با تمام لسان ها خدا را حمد میکنن. البته با لسان قولی به ظاهر کفار خدا رو هم نمی کنه، با لسان فعلی هم میکنه، چون بالاخره انسان هر کاری که میکنه حاصل قدرتشه، حاصل ارادهشه. قدرت و ارادهش هم آیت قدرت و اراده خدا، یعنی حاصل کمالات الهی است. پس تمام کارهای ما حکایت میکنند از قدرت ما، و قدرت ما حکایت میکنه از قدرت و اراده خدا. بنابراین همه کارهای ما حکایت میکنن از کمالات خدا. همین حکایت کردن یعنی اظهار کردن خودش میشه حمد. پس حمد فعلی ما دائما داریم، حمد حالی هم دائما داریم. فقط حمد قولیش که باید در موردش بحث کنیم که آیا اینو همیشه داریم. ما که همیشه نداریم، کفارم که اصلا نداریم. چرا داریم میگیم همیشه داریم؟ چون حمد تنها الحمدلله گفتن نیست. همین اندازه که زبان ما بتونه حرف بزنه، بتونه حرف بزنه، خود این حکایت میکند از کمالات الهی. وقتی حرفم بزنه، هر حرفی بزنه ولو حمدم نکنه، باز حکایت میکنه از کمال. پس زبان ما و حتی قول ما، ولو قول ما حمد نباشد، ولی اظهار کمالات واجب تعالی هست. پس تمام اقوال ما، حتی وقتی هم ساکت باشیم، اون قدرت بر حرف زدن ما، همه اینا اظهار کماله. پس هیچ وقت هیچ موجودی از حمد خدا خالی نیست، نه به لحاظ قولش، نه به لحاظ فعلش، نه به لحاظ حالش، به هیچ لحاظی خالی نیست و هیچ زمانی هم خالی نیست. پس می توانیم بگوییم همه موجودات با تمام زبانها در تمام حالات خدا را حمد می‌کنند. تطبیقات کار نداریم. همین فرض کنیم اعمال ما حالا میخواد بر بت پرستی تطبیق بشه یا بر کار دیگه تطبیق بشه، عمل صادر از قدرت، صادر از فهم، صادر از اراده است، اینا همه بالاخره آیتی هستند از کمالات الهی و ظهوری هستند یا اظهاری هستند برای کمالات. ولو اینکه تطبیقات ما اشتباه باشه، یا ولو اینکه ما در کلماتمون کلمات ناشایست مثل فحشم سال زالش به کار ببرید، حتی اگر فحشم بدیم، نه خود این فحش دلالت میکند بر کمال الهی، اون نطق من دلالت میکند بر کمال الهی. تطبیقات رو عرض نمیکنه، چون تطبیقات مهم نیستن. من قدرت دارم بر این که حرف بزنم، این قدرتم رو به کار میگیرم در فحش دادن به دیگران. خود قدرت حکایت میکنه از قدرت الهی. این تطبیقات من دلالت میکنه بر آلودگی من، این دلالت نمیکنه بر کمال الهی. اونا رو ما در نظر نداریم، ولی وقتی ما حرف میزنیم، چه حرفمون آلوده باشه، چه حرفمون صحیح باشه، چه کذب باشه، چه صدق باشه، هر چی باشه، اون تکلم ما با قدرت بر تکلممون حکایت میکنه از کمال الهی. و ما دائما یا در حال حرف زدنیم یا قوه حرف زدن رو داریم، دائما در حال فعلی هستیم. تمام اینها بالاخره حاصل قدرت، حاصل علم، حاصل اراده است. همه اینها بالاخره نوعی از کمال، به نوعی از کمال خدا حکایت میکنه. حکایت میکنه یعنی اظهار میکنه، و حمدم عبارت بود از اظهار کمالات محمود. این جمله یادتون باشه، حمد عبارت است از اظهار کمالات محمود. همه جا حمد اینه و ما دائما داریم اظهار کمالات محمود میکنیم، پس دائما در حال حمدیم، لحظه خالی نیستیم. حتی کفار، تمام موجودات بدون استثناء. خب پس این که میگیم الف لام الف لام استغراقه، درست گفتیم. الف لام الف لام جنسی، درست گفتیم. الحمدلله یعنی کل موجودات حمد خدا میکنن و حمد همه مخمون حسب خداست. حمد یعنی که میکنن مال خداست. چون اگر چه ممکن است ما با حمدمون کمالات موجود دیگری رو اظهار کنیم، ولی چون کمالات موجودی دیگر باز ناشی شده از کمال خدا، در انتها همه داریم اظهار کمالات الله میکنیم. پس این حمدهایی هم که ما نسبت به یک دیگر داریم، اینها رو اگه تعقیب کنید آخر سر همه منتهی میشن به خدا. پس لام هم میتونه لام اختصاص باشه، که حمد مختص خداست. یعنی اینا که دارن حمد میشن، اینا حمدهای بین راهیه، حمد نهایی مال خداست. اینه من بارها عرض کردم، لله عواقب المحامد، یعنی همه حمدها آخرش اگر ترتیب بشه آخرش مال خداست. پس این درسته که الفلام چه الفلام جنس باشه چه الفلام استخلاق باشه، حس رو افاده میکنه، تمام حمدها رو منحصر میکنه به خدا. اولا تمام حمدها، اولا ما در تمام حالات در حال حمدیم، ثانیا همه حمدهای ما هم منتهی به خدا میشه، ولو ظاهرا موجودی دیگری غیر از خدا هم بشه، ولی وقتی ملاحظه کنیم میبینیم این حمد هم منتهی میشه به خدا. مثلا پس میدید کسی ما کمک میکنه، ما ازش تشکر میکنیم، اظهار میکنیم کمالش رو که میشه هم حمد از کردیم، غیر از تشکر، غیر از شکر. حمد همونی که عرض کردم اظهار کمالات محموده. من در یه جا میشینم از فلانی تعریف میکنم به خاطر اینکه این همه خدمات نسبت به من انجام داد. خب این خدمات از کجا ناشی شده؟ همه از ناحیه خدا آمده، خداوند در اختیار او قرار داده این وسائل خدمت رو، اراده رو، حتی محبت به این خدمت کردن رو همه رو خدا بهش داده، و او با اون سرمایه‌ای که خدا بهش داده داره به من خدمت میکنه. پس من اگر شکر او میکنم در نهایت شکر خداست. بنابراین تمام حمدها منتهی به خدا میشه و تمام حمدها هم عرض کردم حمد تکوینی هست. چه من به زبان حمد بکنم چه نکنم، تکوینا حمد دارم. حتی از میکنم کفار که خدا رو نمیشناسن بلکه حتی منکرن، حمد دارم، چون اظهار کمال میکنم و هم چیزی جز اظهار کمالات محمود نیست. بعد از اینکه این مطالب رو ایشون میگه، یه تتمه هایی رو، یه نتایجی رو میگیره، اون رو که وقتی رسی میشه لحظ میکنه. در جلسه گذشته، قبل از اینکه من متن شروع کنم، در جلسه گذشته من مطلبی گفتم و توضیح ندادم، ابهامی به وجود آورده. من اول کلاس میخواستم عرض کنم، یادم رفت. در جلسه گذشته گفتم نفر دوم عالم خلقت حضرت ابراهیم. در اعتقاد ما نفر دوم حضرت امیرند، نه حضرت ابراهیم. من اینو عرض کردم در جلسه قبل که نفر دوم عالم امکان حضرت ابراهیم هست و توضیح ندادم. اتفاقا به ذهنم هم رسید که توضیح بدم، ولی چون دیدم مطلب واضحه رد شدم. حالا میبینم که ابهام به وجود آورده. ما در روایات داریم که حضرت امیر علیه السلام با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نور واحد هست. ائمه بقیه ائمه هم که از این جهت با حضرت امیر فرق ندارن، از کل 14 معصوم میشن نور واحد. و من به همین اعتبار اونها رو اول حساب کردم، یعنی حضرت امیر تو اون دسته اول قرار داده شدن. وقتی گفتم حضرت ابراهیم یعنی غیر از اون 14 تا، حضرت ابراهیم نفر دوم گرفته. ولی مسلم اعتقاد ما این نیست حضرت ابراهیم نفر دوم، ما حضرت امیر نفر دوم میدیم. این که من گفتم حضرت ابراهیم نفر دومن با قطع نظر از این بزرگواران بود، چون اینا رو نور واحد میتونیم و حضرت ابراهیم نفر دوم میدونیم. و من خوب بود که میگفتم نفر دوم در انبیا، یه قید در انبیا رو میآوردم، اگر میآوردم یه مشکلی پیش نمیآمد. حضرت ابراهیم نفر دوم در انبیا بودند، این دیگه درسته، احتیاج به توضیح هم نداره. ولی در حسیت حرف گذشته من با این بیانی که میکنم اصلاح میشه. ما اعتقادمون اینه که نفر دوم عالم امکان حضرت امیرند، ولی چون من به نظرم رسید که همه اینها نور واحدند، همه رو اول حساب کردم، بعد با توجه به اینکه اینها اولند حضرت ابراهیم رو دوم حساب کردم. نه اینکه حضرت ابراهیم دوم به اون معنی که به ذهن شما ها آمده باشه. صفحه 174 این سطر 19 هم. و لام یعنی الف لام الحمد، یا برای جنس است یا برای استقراق است. و هما یعنی این دوتا الف لام عند تحقیق متلازمن در این که افاده انحصار کنن، یعنی هر کدوم که باشد کافیست که بتواند افاده انحصار کند، منحصر کند مدخولش را که همدست به خدا. زیرا تمام مراکب موجودات امکانیه، حالا چه کلمه جنس رو بیاریم که همه مراتب رو شامل بشه، چه استقراق بیاریم که همه مراتب رو شامل بشه، همه مراتب موجودات امکانیه. به جمیع السنه قولیه و فعلیه و حالیه حمد میکنن خدا. دیگه توضیح لازم نداره که موجودات امکانیه دارای مراتب هست. موجودات امکانیه اگرچه بسیاریشون در عرض همند، ولی بالاخره بینشون مراتب وجود داره. ما مرتبه عقل رو داریم که همه موجودات در مرتبه عقل به وجود عقلی موجودن. مرتبه مثال رو داریم، همه موجودات در این مرتبه به وجود نفسی موجودن. و آخر سر مرتبه ماده رو داریم که همه موجودات به وجود مادی در این مرتبه موجودن. تمام این مراتب حمد میکنن، نه فقط مراتب مادی، بلکه مراتب مادی، مراتب نفسانی و مراتب عقلی. موجودات، مراتب اشتباه گفتم، موجودات مادی، موجودات نفسانی و موجودات عقلی. هر موجودی در هر مرتبه واقع باشد حمد میکند خدا به تمام زبانها. زبانها چه زبانهای قولی باشه، چه فعلی باشه، چه حالی باشه که همه رو توضیح دادم، همه موجودات به تمام زبانها حمد میکنن خدا رو. از کردم حمد رو عبارت از تلفظ نگیرید، پیش ما اینطور رای شده که حمد رو عبارت از تلفظ میگیریم. حمد به معنی تلفظ نیست، حمد به معنی اظهار کمالات محموده، و این اظهار کمالات محمود همیشه به وسیله مخلوقات داره انجام میگیره. چه ما متوجه باشیم چه متوجه نباشیم، چه تلفظ بکنیم چه تلفظ نکنیم، چه به خدا معتقد باشیم چه کافر باشیم، در هر حال هممون داریم خدا رو حمد میکنیم، یعنی کمالات او رو داریم ظاهر میکنیم. چرا؟ چون همه ماها آیت اله هستیم. عرضمون، جوهرمون، تکلممون، همه چی آیت اله. و یسبحونه، خدا رو تنزیه میکنند از نقایص. خب حمد عبارت بود از اظهار کمالات محمود و ما همه اظهار کمالات محمود می کردیم، اما تسبیح عبارت است از تنزیه و به طور جامع تنزیه خدا از نقص، تنزیه خدا از جسم بودن، از مرئی بودن و خیلی چیزهای دیگه. همه رو جمع کنیم میشه تنزیه خدا از نقص. چطور ما همیشه داریم خداوند رو از نقص تنزیه میکنیم. ما به خاطر عظمتی که داریم از قدرت لایتناهای اله حکایت میکنیم، چون مخلوقات همه عظیمند، در مقابل خدا هیچند، خودشون رو نگاه کنید کم نیستند. هر مخلوقی عظیمه، منتها حالا بعضی ها اعظم بعضی ها متوسط. در مقابل خدا همه ربطیم، چیزی نیستیم، ولی در مقابل همدیگه یا مستقلن ملاحظه کنیم همه عظیمه و حکایت میکنیم از قدرت بی نهایت، علل خصوص مجموعیم. شاید یه نفرمونم بتونه حکایت کنه از قدرت بی نهایت، ولی مجموع خلاق حتما حکایت میکنه. قدرت که بی نهایت شد، نقص باید کنار بیه. یعنی خداوند اگر کمال بی نهایته، ذره نقص در اون نمیتونه موجود باشه. ما چون حکایت میکنیم از کمال بی نهایت، نه حکایت میکنیم از کمال که حکایت هم میکنیم، بلکه حکایت میکنیم از کمال بی نهایت. چون حکایت میکنیم از کمال بی نهایت، پس با همین حکایتمون نقص رو به هر نحوی که باشه از خدا نفی میکنیم و این تصویر. پس در عین اینکه خدا رو حمد میکنیم، یعنی اظهار میکنیم کمالات محمود رو، در این حال تسبیح هم میکنیم، یعنی نقص رو به تمام انهایش از خدا سد میکنیم. رضا میفهمد و یا سب بکنه و یا مجدونه رو تمجید میکنیم. تمجید حالا همون حمده، یا اینکه نسبت به بزرگواری دادنه. اظهار کمالات محمود میکنیم، او رو به تمام انهای بزرگواری ها نسبت میدیم. اینو چطور نسبت میدیم؟ چطور خدا رو به همه بزرگواری ها نسبت میدیم؟ رفتاری که خداوند با ما ها داره، همین اندازه که ما رو با این همه گناهی که داریم زنده نگه داشته و بر ما غضب نکرده و ما رو از بین نبرده، در همین حد جا داره که ما او رو بزرگوار ببینیم، تمجیدش کنیم. پس تمجید خداوند دائما برای ما حاصله، یعنی ما دائما داریم خدا رو تمجید میکنیم، یعنی اظهار میکنیم و نسبت میدیم او رو به بزرگواری. این هم کاری نداره به اعتقاد ما، کافر هم که باشیم این کار میکنیم، یعنی بدون این که خودمون متوجه باشیم این تمجید از ما صادر میشه. فی دنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخره، چون بالاخره همه جا این حکایت هست، هم تو دنیا هست هم تو آخرت هست. پس ما در دنیا و آخرت خدا رو حمد میکنیم، تسبیح میکنیم، تمجید میکنیم. اما به حسب فطرت اصلیم، ولو با زبان این حمد رو نداشته باشیم، با زبان ارادی ها، نه با اون زبان غیر ارادی که گفتیم به جمعی السنت قولیه، به جمعی السنت قولیه که زبان غیر ارادیش حمد داریم، به زبان ارادی ممکنه حمد نداشته باشیم، حتی ممکنه خدا رو نشناسیم، تسبیح هم نداشته باشیم، تمجید هم نداشته باشیم، اما به حسب فطرت اصلی ما تمجید و اینا رو داریم، به حسب فطرت اصلی. و مقتضی داعیت ذاتیه، مقتضی داعیت ذاتی یعنی ذات ما رو دعوت میکنه به امری، یعنی به همین تمجید و تحمید و تسبیح. ذات ما رو دعوت میکنه، ما به مقتضای این ذات که دعوت هست و مقتضای این دعوت ذاتی پاسخ میدیم و خدا رو تمجید میکنیم. یعنی این کار رو به لحاظ ذاتمون انجام میدیم، ولو به لحاظ اختیارمون انجام ندیم، ولی به لحاظ ذات تکوینن داریم این کار رو انجام میدیم. به حسب فطرت اصلیه و به مقتضای اون انگیزه ذاتی، اون داعی ذاتی، اونی که ما رو دعوت میکنه، ذات ما رو دعوت میکنه به این که این اعمال رو انجام بدیم، ولو ما ندانیم که ذاتمون این دعوت رو میکنه. این دعوت ذات امر تکوینیست، امر غیر اختیاری است و خود به خود حاصل. خب تا اینجا مطلب رو گفته بودم از خارج. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینی که کارهایی که در جهان انجام میشه اگر اختیاری باشه یک باعثی لازم داره و یک غایت و هدفی لازم داره. اون تا باعثش اختیار خود ماست، هدفش هم هدفیست که ما انتخاب میکنیم. حالا درسته که این هدف آخر سر منتهی به خدا میشه، ولی هدف هدف انتخابیه. کاری رو ما شروع میکنیم، باعث اون کار و محرکه به اون کار اختیار ماست، هدف هم هدفیست که ما انتخاب میکنیم. این در کار اختیاریه. اما در کار غریزی باعثش ما نیستیم، طبق غریزه داره انجام میشه، باعثش ما نیستیم، هدفش هم ما انتخاب نکردیم، کاریست که بدون اختیار ما داره انجام میگیره. این باعثش و غایتش باید یه امری باشه که به اختیار ما مرتبط نیست. فاعل کارهای غریزی، فاعل اصلی، قید اصلی رو توجه کنید، و غایت نهایی افعال غریزی، قید نهایی رو هم توجه کنید، باعث اصلی و غایت نهایی خداست. در هر کار غریزی باعث اصلی خداست. باعث مباشر ممکنه فلان شی باشد، ولی این باعث منتهی میشه به یه باعث قبلی تا بالاخره برسیم به باعث اصلی که خداست. یعنی این غریزه از اونجا در این موجود نهاده شده، ولو از طریق وسائط فیض باشد. بعد این هدفی که این غریزه تعقیب میکند ممکنه یه هدف متوسطی باشه، ولی این هدف آخر سر باید منتهی به خدا بشه که خداوند میشه غایت الغایات و خداوند میشه فاعل الفواعل. پس هر کار غریزی یک باعث اصلی دارد، یک هدف نهایی دارد. باعث اصلی و هدف نهایی خداست. معنای هدف نهایی این است که دیگه برای خدا هدفی نیست. این که میگیم برای خدا هدفی نیست یعنی چی؟ یعنی خدا کارهایی که میکند فایده‌ای برش مترتب نیست، یا فایده ها به خداوند عاید نمیشوند. نمیتونیم بگیم هدف نیست یعنی فایده مترتب نیست. فوایدی بر خلائق مترتب است که عقلای عالم رو به حیرت واداشته. نمیتونیم نفی فواید بکنیم. غایات و فواید بر افعال الهی مترتبند. ما نفی میکنیم هدف بودن این غایات رو. هدف یعنی چیزی که فاعل تعقیبش میکند تا با رسیدن به او کامل شود. این برای خدا نیست که خداوند هدفی رو تعقیب کنه تا با رسیدن به او کامل بشه. یه بحث دیگری غیر از این بحث در فلسفه داریم که خداوند نظر به سافل نمی کند. این معروف تو فلسفه هست که خداوند نظر به سافل نمی کند، در حالی که اگر خداوند نظر به سافل نکنه سافل هلاکه. اگر نظر خدا نباشه هیچ موجودی موجود نیست. در جاش گفته شده خدا با همین توجهی که میکند همه اشیا موجود میشود، اگر توجهش رو برداره موجود از بین میره. لذا گفته شده که خدا لحظه چرت نمیزنه، لحظه نمیخوابه، چون به مزی که بخوابه اون توجه تعطیل میشه، توجه که تعطیل میشه کل جهان از بین میره. پس خداوند با توجه همه اشیا رو ایجاد میکنه. چطور میگید توجه و نظر به سافل نداره؟ اگه نظر نداشته باشه هیچ موجودی باقی نمیمونه. اینجا گفتن ما قیدی در جمله داریم که از شدت وضوح احتیاج به گفتنش نداشتیم. خداوند نظر استکمالی به سافل نداره، کلمه استکمالی رو نیورده، چون کاملا واضح بود و احتیاج به گفتن نداشتیم. خدا نظر استکمالی نداره، یعنی هیچ وقت توقع نداره که از سافل به کمال برسه. بنابراین هیچ هدفی نمیتواند مکمل خدا باشه، چون هر هدفی باشه سافله. هر هدفی باشه سافله. اگر خدا بخواد به سافل نظر استکمالی داشته باشه، با اون قاعده نمیشه. پس درست است که بگیم خداوند نظر استکمالی با سافل ندارد، این در باب خودش، و همچنین در بابی که الان بحث میکنیم صحیح است که بگیم خداوند غایتی برای خودش ندارد، بلکه غایت تمام افعالش ذاتش است. این غایتش ذاتش هست یعنی چی؟ اولا من قبل از اینکه این غایتش ذاتش هست رو معنا کنم، قبل از این باید یه مطلبی رو عرض کنم. هیچی در مرتبه ذات خدا نیست و هیچی قبل از ذات خدا نیست، هرچی هست بعد. هدف فاعل به ما این که فاعل است باید قبل باشه. یعنی ما فرض کنید که تختی میسازیم به هدف این که استراحت کنیم. وجود ذهنی استراحت اولا حاصل میشه، بعد من تحریک میشم تختو میسازم، بعد که ساختم وجود خارجی استراحت منفق میشه. این استراحت لااقل به وجود ذهنیش قبل از فعل من هست، به وجود ذهنیش، وجود خارجیش که بعده. خداوند هیچی قبل خودش نیست، حتی وجودهای ذهنی. اگر بخواد هدفی رو تعقیب کنه، همون اهدافی که در ذهنش میگیره باید تعقیب کنه، و اون اهداف باید قبل از فعل باشه، در مرتبه خدا باید باشه، یا حتی قبل از خدا، چون فعل مرتبه بعده. اگر تو مرتبه فعل چیزی اتفاق بیفته، اون دیگه نمیتونه هدف باشه، چون هدف باید قبل از فعل باشد که فاعل رو تحریک کند به فعل. پس هدف یا در مرتبه فاعل باید باشه یا قبل از مرتبه فاعل. بنابراین اگر خدا هدفی داشته باشه، باید اون هدف یا در مرتبه خدا باشد یا قبل از خدا، و چیزی در مرتبه خدا نیست، چیزی قبل از خدا نیست، پس هیچی نمیتونه هدف بشه. بله، وجود خارجی اشیا، وجود خارجی فواید که اونا رو هدف نمیدونیم، اونا هستن. اشیا نه، فواید بر خلق خدا مترتب میشه. خب این مطلب که باید عرض میشه تموم شد. حالا برمیگردیم به این بحث که خداوند غایتش ذاتش هست یا چی؟ در تمام این افعال غایت خدا خود خداست. معنای حرف اینه که از خدا بپرسیم چرا این کارو کردی، جواب بده خواستم جود کنم، مثلا خواستم جود کنم. میگیم اگر نمی کردی چی میشود؟ جودت ظاهر نمیشود، یا جود نداشتی، هر کدوم نقصی بود، تو بالاخره داری چیزی رو تحقیق میکنی، غرضت اینه که جودت رو ظاهر کن. به همین اندازه نقص هست که دلت میخواد جودت رو ظاهر کنی که اون نقص برطرف میشه. یا جود نداشتی خواستی این کار رو بکنی که جواد بشی، بازم نقص هست. پس نمیتونیم بگیم خدا این کار کرده که جودش رو ظاهر کنه یا جود پیدا کنه. نمیتونیم بگیم میخواستیم این کار رو بکنم که حمد بشم، اینم نمیشه. خواستم این کار رو بکنم شناخته بشم، همه اینا یه نوع هدفه، یه نوع مکمله، اینا هیچ کم جواب نمیشه. جوابی که خدا میدهد، اگه ما بپرسیم چرا این خلاق رو خلق کردی، جوابی که خدا میدهد اینه که ذات من فیاض بود، از فیاض اینا صادر میشه. مثل این که از خورشید بپرسی چرا نور میدی، نمیتونه بگه نور میدم تا شما گرم بشید، نور میدم تا جهانتون روشن بشه، میگه ذات من اینه. از من چی میپرسی؟ میپرسی چرا این ذات رو داری؟ ذات من نوره، همه جا روشن میکنه، خداوند ذاتش فیاضه. بپرسیم چرا این کاری کردی؟ میگه چون ذاتم اینه. ببینید همه قایت ها ذاتشه. چرا اینو خلق کردی؟ ذاتم این بود که خلق کنه. ذات من نور دادن بود، ذات من افاضه بود. پس همه چی برمیگرده به ذات، همه قایت برمیگرده به ذات. عبارت جالبی خود شارح داره، میگه آیه میگه لا یسأل عما یفعل، از خدا سوال نمیشه برای چه این کاری کردی، زیرا جواب خود خداست. معنا نداره از جواب سوال کنی که چرا، جواب خود خداست، میگه ذاتم اینه. وقتی جواب خود خداست معنا نداره شما از جواب سوال کنی، جواب هست، حاصل به سوال کردن نداره. لا یسأل نه یعنی حرامه، بیفایده است. از چی داری سوال میکنی؟ از اونی سوال میکنی که خودش جوابه. فکر میکنم یه بار این توضیحات سیاد شدن روشن شد که خداوند ذاتش غایت همه اشیاس هست. یعنی هر سوالی که بکنی جوابش خود ذاته. چرا انسان آفریدی؟ چرا فرس آفریدی؟ چرا اون آفریدی؟ هر کدوم سوال بشه جوابش اینه که ذات این چنین که افاضه کند و افاضات به این صورت. اون وقت بعد یه سوالی بعدی مطرح میشه، چرا تو که ذاتت افاضه بود اینا رو افاضه کردی؟ میتونستی موجودات دیگر رو که ما عقلمون نمیرسه و تو خودت میدونی اونا رو افاضه کنی. موجودات اینایی نبود که خلق کردی، اینا رو خلق کردی ظاهر شدن. خیلی موجودات دیگر میشد که خلق بشه، اونا رو خلق نشدی. چرا خلق نشدی؟ تا که ذاتت افاضه بود چرا اینایی که موجودن خلق کردی؟ یه حیوان مثلا خاصی که ما نمیدونیم آره چیه ولی تو میدونی، اونا چرا خلق نشد؟ جواب رو حضرت امیر توی حدیث داده. یه جواب غیر مطمئن، من عرض میکنه جواب غیر مطمئن، چرا اگر جواب غیر مطمئن باشه خوبه گفته نشه، ولی چون توش فوایدی هست من میکنم. فلاسفه مشا معتقدند که همین عالمی که ما توش هستیم ازلی و ابدی است، در ازل آفریده شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه، عالم عوض نمیشه. وقت بعد بهشون گفته میشه قرآن میگه این شمس خاموش میشه، این ستاره ها به هم میریزن، اینا رو چطور توجیه میکنی؟ میگه که خداوند کنایه آورده این حرف ها رو و ما معنای متنی و انها نمیدونیم چیه، ولی چون میدونیم این عالم باید باقی بمونه، این حرفایی که از زوال عالم زده میشه کنایه میگیره. اما کنایه از چه معنایی نمیدونیم. اینجوری توجیه میکنه که خب این توجیه کاملی نیست. متکلمین میگن این عالم ابتدایی داشته، انتهایی داره. قبل از ابتدای عالم خدا بیکار بوده، بعد از انتهای عالم خدا دیگه دنیای اداره نمی کنه، ما رو میبره تو آخرت، آخرت رو اداره میکنه، بیکار نیست، ولی کار دنیایی دیگه نداره، کار آخرتی داره. خب اینم محدود کردن قدرت خدا، محدود کردن فیض خداست. خدا از ازل که نمیشه برش اول تعیین کرد، تا قبل از اینکه این عالم رو خلق کنه بیکار بوده. یعنی چقدر؟ بی نهایت وقت. ازل تا خلقت عالم بی نهایت میشه دیگه، چون ازلش بی نهایته. بی نهایت و خدا بیکار بوده فیضی نمیده داره اراده کرده فیضی بده. خب این جور در نمیاد، حرف متکلم این جور در نمیاد. متکلم این چیه و حکمت متعالیه طبعاً روایات شیعه معتقدن که این عالم ما حادثه، یه روزی هم از بین میره. اون از شمس و کبرت اینا همه مقبوله، به ظاهرش هم هم میخواد منوی کنایی هم نمیگیره، ولی قبل از عالم ما عالم بوده و قبل از اون عالم عالم بوده، برید تا بی نهایت. بعد از عالم ما هم عالم هست. روایت هم داریم که از امام میپرسه یا خود امام مسلم میفرمند، الان من یادم نیست تو بهار هست، که قبل از آدم شما، قبل از آدم شما الف آدم بوده. الف یعنی میلیون، ولی یه میلیونیت نبوده. چرا؟ این الف برای بیان کثرته، ولی نمیخواد بگه یه میلیون بوده یه میلیون نیم نبوده. مثلا ممکنه در عالم دیگه دوباره امام بیاد بازم بگه الف آدم بوده، ممکنه یکی اضافه شده بوده، باز اون یکی رو حساب میکنه. یا قبل از عالم شما الف عالم بوده. خب این نشون میده که عوالم بی‌نهایتی قبل از ما بوده، عوالم بی‌نهایت بعد از ماست. بنابراین خدا بیکار نیست، دنیاها رو هم داره اداره میکنه، هر عالمی هم آخرتی داشته، آخرتاش هم داره اداره میکنه. بی‌نهایت آخرت الان در قبل هست، همونطور که بی‌نهایت دنیا بوده، منتها بی‌نهایت دنیا بوده و گذشته، بی‌نهایت آخرت بوده و ادامه دارد، دیون نمیذاره، اون عالم ثباته. بعد از این هم بی نهایت عالم میاد و بی نهایت آخرت هم خواهد. خب حالا میخوام تا اینجا مطلب درست بود، اینا قابل اطمینان بود، جوابی که گفتم خیلی جواب قابل اعتمادی، یعنی جواب اطمینان بخشی نیست. اینه، شما سوال میکنید که خداوند چرا این موجوداتی رو که توی این عالم خلق کردی خلق کردی، مگه موجودات دیگه نمیشد که خلق کنه، اونا رو چرا خلق نکردی؟ خب جواب میده، تو عوالم دیگه خلق کردن، بی نهایت عالم داشتیم، چه میدونی من تو اون عالم ها دیگه چه کردم؟ شاید همه این بی نهایت ممکنات رو من تو اون عالم ها خلق کردم. این از میکنم جوابیست که اسمینا بهش ندیدیم، چون تو روایت نیمده. شاید اینطور باشه، شاید هم نباشه، شاید هم عوالم دیگه ای که خلق شدن همین موجودات خلق شدن، من تو اشخاص دیگری بودن غیر از این اشخاص، انواع همین انواع بودن، اشخاص فرق داشت، شاید هم نه انواع دیگه بود. خب این یه جوابه که از کردم جوابی که خیلی قابل اعتماد نیست. علت قابل اعتماد نبودن شما بود که روایت نداشتیم، ولی از نظر قواعد قابل معتقد شدن و قابل قائل شدن هست، نمیشه بهش قابل بشه. اما جوابی که از تعمیر میدن بفرماید که این هایی که خلق شد از علم خدا گذشت، این هایی که خلق شدن از علم خدا گذشتند. خب این جواب خیلی جواب مجملیه، ولی خیلی جواب مفهومیه. فلاسفه معتقدن که خدا با علمش جهان را آفرید و این کلام حضرت امیر قول فلاسفه را امضا میکنه. متکلمین شدیداً با این حرف مخالفند، میگن که خداوند با ذاتش آفرید نه با علمش. فیلسوف میگه ذاتش این علمش این ذاتش، با علمش آفرید. بعد مثال هم میزنه، میگه ما خودمون هر کدوم آفریننده هستیم، ما میآفرینیم. چی میآفرینیم؟ صور رو در مملکت خودمون که نفسمون و ذهن، در بیرون مملکت کاری نمیتونه انجام بده، ولی در درون مملکت خدا به ما اجازه داده که صورت ها رو خلق کنیم. تو نفس خودمون میشین صورت خلق میکنیم، هر چی که از علم ما میگذرد خلق میشود، در مملکت خودمون خلق میشه، هر چی هم که نگذره خلق میشه. وقتی من نشستم برای فکر میکنم صوری رو دارم میسازم، تو باطن خودمون میسازم. اولا اگه توجه هم از این صور بردارم همه محو میشن، توجه هم باقی بمونه همه میمونن. یعنی این خلاقیت من آیت خلاقیت خداست، خدام همچنینه، خدا مثل نداره ولی مثال داره، یعنی آیت داره. ما خلاقیتمون آیت خلاقیت خداست، گفتیم خدا اگر توجهش از خلق برداره همه محبن، من توجهمون از این صورتی که خلق کردیم بر دین همین معنا. ما علممون در علممون هر چی بگذرد همون موجود میشه. خداوند در علمش هر چی بگذرد همون موجود میشه. پس اینا از علم خدا گذشتن که موجود شد، بقیه نگذشتن. اما بدونید که گذشتن و نگذشتن غیر اختیاری نیست برای خدا. در آخر سر باید قائل بشیم که خدا اینا رو از علمش گذروند، نگیم گذشته، اینا رو از علمش گذروند و موجود شده. خب پس این که ذات خدا فیاض است درست، و این اشکال برش وارد نمیشه که اگه فیاضی چرا همه رو فیض ندادی. صلاح این چنین بوده که در این عالم اینا موجود بشه، شاید در عالم دیگه صلاح اینه که چیزای دیگه موجود بشه. اون دیگه دست خودش خودش بود. ولی جواب سوال داده شد، چرا اینا رو خلق کردی؟ چون ذاتم اختزام شد، چون ذاتم فیاض بود. خب این بیان این مطلب بود که خداوند غایت الغایات و ذات همه افعالش ذاتشه، غایت همه افعالش ذاتشه. این مطلب روشن شد. پس غایتی برای فعل خدا نیست، همه غایت ها به ذات خدا منتهی می شود، لذا گفته می شود خداوند غایت الغایاتی. همون یعنی غایت های بین راهی را وقتی تعقیب کنید آخر سرش به همون ذات منتهی می شود. ولا شکن لکل فعل غریزیه غایتا ذاتیتا و باعثا اصلیه. هر فعل غریزی غایتی دارد که این غایت به ذات اون شی برمیگرده. اینو من توضیح ندادم، اینو توضیح بدم. غایت ذاتی یعنی چی؟ چرا ذات من توانایی کتابت دارد؟ چون این ذاته، ذات انسانیه. اگر این ذات مثلا درخت بود قدرت کتابت ندارد. سوال میشه که این امر غریزی در ذات من چرا حاصله؟ جوابش اینه که چون این ذات این ذاته، چون این ذاته این خصوصیات داره. اگه این خصوصیات ازش بگیری دیگه ذات انسان نیست، چیز دیگه است. پس اگر بخواد این انسان انسان باشد این غرایز رو باید داشته باشه. همه ی افعال غریزی که اختیاری نیستن در تکوین برای من ساخته شدن، همه غایتشون خود ذات من. چرا این افعال رو من دارم؟ چرا این غرایز رو دارم؟ چون انسانیه. چرا اون حیوان این غرایز رو داره؟ چون فلان حیوانه و باید این غرایز رو داشته باشه. پس هر فعل غریزی غایت ذاتی داره، یعنی غایتی که به ذات همون صاحب این غریزه برمیگرده. لا شک ان لکل فعل غریزی غایتا ذاتیتا و باعث اصلیتا. بخ همه این ذات ها رو باید برگردونید به خدا. این ذات ها برای چی دنیا آمدن؟ چرا وجود گرفتن؟ این غرایز برای چی درست شدن؟ چون این ذات موجود بود. این ذات چرا موجود بود؟ آخر سر برمیگردید به اینکه خدا فیاض بود، ذات خدا بود. یعنی آخرین غایت همون ذات خداست. غایت های بین راهی ذات ها هستن. این افعال غریزی منتهی میشوند به ذات ها، ذات ها هم منتهی میشن به ذات خدا. پس همه اشیا به غایت الغایات که ذات خدا است منتهی میشه. لکل فعل غریزی غایتا ذاتیه و باعث اصلی. باعث اصلی در اینجا یعنی نه باعث اختیاری. باعث اختیاری اون باعثیست که با اختیار من حاصل میشه. باعث اصلی کاری به اختیار من نداره، از اصل همراه من هست. از اصل خداوند این ذات رو چنان آفریده که این قوه همراهش باشه. این ذات باعث این قوه است، همونطور که غایت این قوه است. پس در هر ذاتی که فعل غریزی داره انجام میگیره یه باعث اصلی وجود داره. که خود همون ذات، یا غایت هم وجود داره که خود همون ذات، یعنی این ذات منشأ می شود برای این قوه، چون ذات ملزوم اون قوه لازمه و همیشه ملزوم علت می شود برای لازم. پس این ذات باعث می شود برای این امر، و یعنی برای این امر غریزی، و خود ذات غایت می شود برای این امر غریزی. ولی این فاعل آخر سر باید منتهی بشه به فاعل الکل، اون غایت هم باید منتهی بشه به غایت الکل. ان ذاته تعالی، یعنی ولا شک ان ذاته تعالی غایت الغایات و نهایت الرغبات. چرا غایت الغایات؟ یعنی همه غایت ها رو که ادامه بدیم به این میرسیم، به ذات میرسیم که آخریه. آخری یعنی بعد از او دیگه چیزی نیست. چرا بعد از او چیزی نیست؟ لانه سبحانه غنی، چون غنیه به ذاته، پس غایتی قبل از اون نیست که او به خاطر اون غایت کار کند و حاجتش را با رسیدن به اون غایت به دست بیاره، چون حاجتی نداره غنیه به ذاته. لأنه دلیل بر اینه که خدا غایت الغایات و نهایت الرغبات، این دیگه به آخر که رسیدی دیگه بعد از او غایتی نیست. چرا بعد از او غایت نیست؟ چون خدا غنیه، احتیاج به غایتی نداره که با رسیدن به اون غایت فقرش و حاجتش را از بین ببرد. لانهو غنی و بزاد من جمعی اجاد لس شیء اولا به الا به ها و حاصل لهو بزاده فی مثلت زاده. این جمله اشاره داره به همونی که در فلسفه گفته میشه که خداوند تام است بلکه فوق تمام است. هر چیزی که کمال برای خدا به حساب میاد، خداوند از ازل او را دارد. به همین جهت گفته میشه تامه، بعدم گفته میشه بلکه فوق تمام است، که کمالات موجودات دیگر را هم او میدهد. نه تنها همه کمالات لایق را بالفعل از ازل دارد، بلکه کمالات موجودات دیگر را هم او میدهد. فقط او فوق تمام است چون کمالات او میده، موجودات دیگه داریم که تام باشد، یعنی هر کمالی که لایق باشد اون کمال برشون حاصل باشد. اما موجودات دیگری نداریم که بتوانن کمالات بقیه رو بدن. اگر هم کمالات بقیه رو میدن، از خدا میگیرن میدن، نه از خودشون میدن. پس هیچ کدوم از موجودات باقی تمام نیست، فقط خداست که باقی تمام. خب چون هر چیزی رو که خداوند، هر چیزی که برای خداوند کمال است واجد است، از همون ازل بالفعل واجد است، پس کمالی باقی نمانده که خدا او رو نداشته باشه و بخواهد او رو هدف خودش قرار دهد و به سمت اون هدف برود. او غنی به ذات است و هیچی رو تعقیب نمی کنه، چون چی ناداری نداره که تعقیب کنه اون ناداری رو تبدیل کنه به دارایی. لیس شیء اولا به، چیزی اولا به خدا نیست و کمال الهی به حساب نمیاد، الا و هوا حاصل لهو به ذاتهی فی مرتبت ذاته، حاصل است برای او به ذاته، حاصل است یعنی فاعل عطا نکرده، فی مرتبت ذاته حاصل است یعنی نه بعدن حاصل شده باشد بلکه از همون ازل در مرتبه ذاتش حاصل بوده. کما قال عز من قائل ان الله لغنی من العالمین. یه سوال گاهی مطرح میشه که من احتمالا این سوال رو در بعضی جلسات هم مطرح کردم و جواب دادم. سوالی است که به نظر میسه کنهو بی جوابه. میگه چه عیب دارن کمالی رو خدا نداشته باشه؟ اون کمالاتی که دارد به نحو کامل داشته باشه، بی نهایت. قدرت رو داره بی نهایت، علم رو داره بی نهایت، حیاتش بی نهایت، همه چی رو، کمالاتی که داره بی نهایته. یکی از کمالات مثلا نداره. خب جواب داده میشه اگر ندارد چطور به مخلوقاتش داده. معترض میگه نه، به مخلوقاتش هم نداده، اصلا نبود، نداشته که به مخلوقات بده. نه مخلوقات این کمال رو دارن نه خودش داره. چه عیب داره یه کمالی رو بگیم که نه خدا دارد نه به مخلوقات داده است؟ چرا شما میگید هر کمالی هست خدا داره؟ بله ما قبول داریم اون کمالاتی که داره در حد بی‌نهایت داره، از کسی هم نگرفته، ولی یک کمالی باشد که خدا نداشته باشه. این کلام رو من دقت کنید، کمالی باشد که خدا نداشته باشه، همین جمله تناقضه. جواب میخوام بدم، همین جمله تناقضه. کمالی باشد که خدا نداشته باشد، باشد یعنی در مرتبه واجب، در مرتبه ممکن. اگه در مرتبه ممکن هست خدا بهش داده، پس باید خود خدا داشته باشه. در مرتبه واجب هم هست که خود خدا داره. شما میگید کمالیست که نه، کمالیست که نه خدا داشته نه به ممکن داده، پس تو عالم وجود چنین کمالی نیست. چطور میگید کمالی باشد که خدا نداشته باشد؟ باشدش غلطه، کمالی نیست. پس اصلا نمیشه گفت کمالی رو تصور بکنیم که خدا نداشته باشه. هر کمالی که کمال است خدا داره. تصور یعنی خیال، بله با تصور جعلی میشه. ما اونم تصورم که میکنیم به اجمال ها بگیم کمالی باشد، از اون بپرسیم اون کمال چیه نمیتونیم بگیم. به اجمال میگیم چه عیبی دارد کمالی باشد خدا نداشته باشد. نمیتونیم تعیین کنیم کمال رو، تعیین کنیم وجود ذهنی پیدا میکنه. وجود ذهنی که پیدا کرد اون وقت باید بگیم در خلاق هست. اگه در خلاق هست باید در خدا باشه، چون به معنی یه چیزی تو خلق بیاد باید حقیقتش در خدا باشه. ما وقتی میگیم کمالی رو داشته باشیم که خدا نداشته باشه، تعبیر به لفظ کمال میکنیم، بل اجمال اون کمال رو تصور میکنیم نه به تفصیل، چون وجود نداره، چطوری میتونیم تصور کنیم؟ خب روشنه این اشکال اصلا وارد نیست که کمالی باشد و خدا اون رو نداشته باشه. باشدش یعنی تو عالم امکانی، تو عالم وجود، تو هیچ عالمی نیست. خب وقتی نیست، کمالی که نیست، کمال نیست تا ما طبقه داشته باشیم خدا رو داشته باشیم. یه سوالیست که بعضیا خودشون پیش من مراجعه کردن، گفتن سوال لاینحل داریم، از هر کی سوال کردیم حلش نکرد. خود سوال غلطه، خود سوال تناقض داره. جوابش هم اینه که تناقضش روشن کنیم. تناقض سوال روشن کنیم میشه جواب. ولیس لفعله لمیت غیر ذاتی، برای خدا فعل خدا غایتی نیست. لمیت یعنی غایت، که این صفت داشته باشد غیر ذاتش باشد. غیر ذاتی صفت لمیت، لمیتی که این صفت داشته باشد غیر ذاتش باشد نداره، ولی لمیتی که ذاتش باشد داره. و لحاظا مسیر و فعلهی کلهی الی ذاته، تمام افعال به ذات خدا منتهی میشه. انا لله و انا الیه راجعون. انا یعنی نه ما انسان ها، انا یعنی همه. الیه راجعون، همه به خدا رجوع میکنیم. تمام فعل ها مسیرشون به ذات خداست، از اونجا آمدن به اونجا میرن. اینو من یه توضیح مختصر بدم، ما نمیتونیم مسئله توضیح بدیم جز با مثال، جز با ذکر آیت، ولی مسئله مهمی قابل توضیح دادن نیست. ما قدرت توضیح نداریم، شاید اصلا قابل توضیح هم نباشه، فقط با مثال تبیین میکنم. ان لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ یعنی از خدا و به سمت خدا. این مثالش رو بزنیم، همون مثالی که من عرض کردم، مثال خلق صور خیالی. صور خیالی رو خلق کنیم، الان شروع میکنیم از ذات خودمون این صور رو ظاهر میکنیم، از جایی نمیگیریم، از ذات خودمون صور خیالی هستی میسازیم. بعد یه اتفاقی میفته، حواس ما به سمت اون اتفاق میره، تمام آن چرا که تو نفسمون پخش کرده بودیم همه رو جمع میکنیم دو مرتبه، همه برمیگرده به نفس ما، از نفس ما بیرون نمیریزه، تو نفس ما دیگه موجود نیست، همه برمیگرده. یعنی تمام اون خصوصیاتی که ساخته بودیم همه میرن تو نفس. دو مرتبه ممکنه باز بشینیم اینا رو حشرشون بدیم، دوباره همون صبر رو یا شخص دیگری از همون صبر رو بیاد. اما ما قدرت این که همون صبر رو بیاریم نداریم، مثل اونها رو برمیگردیم. خب ما همه از خدا ساطر میشیم با علم فعلیش، درست مثل همین تخیلاتی که ما داریم میکنیم، همه موجود میشند، دوباره همه رو جمع میکنه به سمت خودش، همونطور که ما جمع کردیم، دو مرتبه اگر بخواهد پخش کنید. پس الهی راجعون روشن شد، با مثال روشن شد چطور این صبری که ما ساختیم همه به نفس خود ما رجوع کردن، دیگه الان تو نفس ما هیچ صورتی نیست، همه رجوع کردن و اون حدودشون شکست، حدودی که ما براشون ساخته بودیم شکست، همه آمدن توی نفس ما و در نفس ما فانی شدن. دو مرتبه ما داریم یا پخش میکنیم. پس موجودات همه مسیرشون الی ذات الله است. اصلا بیش از مثال نمیتونیم حرف بزنیم چطوری برمیگرده، در خودمون هم نمیدونیم چطوری برمیگرده، ولی میدونیم برمیگرده. ولی هازا، یعنی چون قایتی جز ذات وجود ندارد، لذا همه موجودات به سمت همین قایت میرن، لذا مسیر فعل او همه افعالش به ذاتشه. و از همین جاست که خداوند فرموده لا یسأل عما یفعل. مرحوم شارع میفهمد کیفه یسأل من هو فی نفسه الجواب، چگونه سوال می شود و مورد سوال قرار می گیرد چیزی که خودش جواب است؟ مگر از جواب میشه سوال کرد؟ از جواب که نمیشه سوال کرد، خود جواب جواب سواله، وقت از جواب که نمیشه سوال کرد، یعنی از خدا سوال کنیم چرا این کارا رو کردی؟ خب خودش ذاتش این کارا رو کرده به خاطر ذاتش. و سقط از سوال از انتها الهی الافعال، وقتی افعال به او منتهی شود دیگه سوالی نیست که چرا این کاری کردی، چه دلیل دیگه نمیشه آورد که چرا این کاری کرد. از لا غرزر و لا غایت بالاخره الا ذات او، یعنی در نهایت، بالاخره این در نهایت غرز و غایتی جز ذات او نیست. در ابتدا ممکنه غرزی درست کنیم، دوباره اون غرز منتهی کنیم به غرز دیگر، ولی بالاخره در نهایت غرزی جز ذات خدا نیست. الذی هو غرز الاغراض و غایت الغایات علل اطلاق، علل اطلاق یعنی نه به نحو نسبی. ممکنه شما فرض کنید که غایاتی رو که مترتبن، یه غایت مباشره با فعل، غایت این غایت منتهی میشه به غایت قبلی، غایت قبلی منتهی میشه به غایت قبلی، مثلا 10 تا غایت در پشت سر هم هست، غایت نهم رو شما غایت الغایات میگیرید، 10 تا غایت، غایت نهم رو غایت غایات میگیرید، یعنی غایت غایات غایت غایات بعدی میگیرید، ولی این غایت الغایات نسبی است، یعنی نسبت به ما بعد غایت الغایات. اگر اون دهمی رو غایت الغایات میگیرید غایت الغایات علل اطلاق، چون بالاترش دیگه نیست. اما این وسط هر کدوم رو غایت الغایات بگیریم درسته، غایت اون غایت بعدی است، مثلا نسبت به اونها غایت الغایات، نسبت به موافقش غایت الغایات نیست. اونی که نسبت به مطلقا غایت الغایاته، اونی است که دیگه صدر غایات باشه، که بالاترش غایت نباشه، که بتونیم بگیم مطلقا غایت الغایاته، یعنی هر جور حساب کنی، دومی رو حساب کنی این دهمی غایت الغایاته، نهمی رو هم حساب کنید دهمی غایت الغایات، هیچ جور نمیتونید دهمی رو از غایت الغایات بودن در بیارید، چون بالاتر نداره، اگه بالاتر داشت میگفتی نسبت به بالاترش دیگه غایت الغایات نیست. علت و معلول احتیاج نداره، و الا اگر احتیاج داشته باشه دور لازم میاد. اگه در همون چیزی که معلول به علت احتیاج داشته باشه، علت هم به معلول احتیاج داشته باشه، دو ممکن در یه چیزی دیگه احتیاج باشه. علتی ایجاد کرده شیئی رو، مثلا من علت شدم برای ایجاد تخت، در وجودم احتیاج به وجود تخت ندارم، ولی در استراحتم احتیاج دارم. نه، علیت بودن که ذاتی من، توانایی من، این خودم من داده که بتونم تخت رو بسازم. من فاعل تخت میشم با قدرتم، با صنعتم. در این چیزا تخت در من اثر نمیذاره، قدرت به من نمیده، صنعت به من نمیده، فاعلیت به من نمیده، ولی یه چیز دیگه به من میده که استراحت باشه. اون چیزی دیگه است. ممکنه من به علت محتاج بشم، من که علتم به معلول محتاج بشم در یه چیزی دیگه که علت اون چیز نبوده، ولی اگر علت اون چیزم باشم دو لازم. پس غایت الغایات علی الاطلاق بودن روشن شد. و این کانت لعفائیلهی، عفائیلهی غلط نوشته شد. و این کانت لعفائیلهی عزوجل اقرازون و غایاتون مترتبتون قریبتون و متوسطتون. اینو عرض کردم که بر افعال خدا غایت مترتبه و فواید مترتبه، فواید زیادی هم مترتبه. این فواید هم اگر باز تقریب کنید آخر سر به ذات منتهی میشن. اینا قایت هن، منتها قایت نهایی ذاته. و این کانت لعفائیل خداوند عز و جل اقرازی و قایاتی که مترتبن، که بعضی قریبه به فعلن و مباشرن، بلافاصله بر فعل مترتب میشن، بعضی ها متوسطن، ولی همه منتهیتون کلها الهی از سبحانه، کما قال اعلی الاله تسیر الام. اینا که توضیح نمیدم تون میخونم که روشن با توضیحات خارجی معلوم. ولو کانت اول بحثه، اگرچه سرخط نوشته نشد، یعنی اول بحث با سرخط نوشته نشد. لو کانت لفعلی غایتون ازلیه، داره اثبات میکنه با قیاس خلف که خداوند قایتی غیر ذات نداره. بعد در جمله بعد و ایزن لو کان لفعلی سبحانه قایتون، اثبات میکند باز با یک قیاس خلف دیگه، با یک قیاس که از بطلان تالی نتیجه میگیره، بطلان مقدم رو، بازم اثبات میکند که خداوند برای ذاتش یا برای افعالش قایتی غیر ذاتش نداره. دو تا دلیل میاره علاوه بر این مطالبی که گفته شد، دو تا دلیل بیان میکنه که انشاءالله به جلسه آینده بخونه.